السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته و یدین لک باعتقاد تسلیم لمحکم آیاته و یفزع الی الاقرار بمتشابهه و موضحات بیناته. خداوند متعال و مهربان، عرض ارادت های دو ماهه همه دوستان سید الشهدا علیه السلام به محضر اون حضرت رو به احسن وجه از همه بپذیره، خالص کنه به لطفش و کرمش، از جمع عزیز دوستان ما هم به لطفش و کرمش بپذیره و امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توفیق بده عمری باشه باز هم در مجالس حسینی علیه السلام حضور فعال ما داشته باشیم و جزء بانیان مجالس حسینی باشیم، جزء باکیان و گریه کنندگان و مدیح سرایان و مرسی سرایان و اون حضرت باشیم انشاءالله، و از همه مهمتر جزء کسانی که فکرشون، اخلاقشون، شخصیتشون با فکر و اخلاق و شخصیت سید الشهدا علیه السلام هماهنگی پیدا میکنه و انشالله خدای متعال به همه ما روحیه مجاهدت در راه خودش رو کرامت کنه و شوق شهادت رو در دل ما زنده کنه و زنده نگه داره و شهادت در راه خودش رو روزی ما قرار بده و روزی همه دوستان و خواهندگان این جایگاه رفیع انشاءالله. خب ماه ربیع المولود هم بر همه عزیزان مبارک باشه انشاءالله، ماه پر از خیر و برکت و گشایش و عافیت باشه برای همه و انشالله فرصت ربیع المولود رو همه به قاعده غنیمت بشمارن برای آشنایی بیشتر با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آله محمد. مطالعه درباره حضرت، آشنایی با شخصیت اون بزرگوار، آشنایی با سیره اون حضرت و الهام گرفتن از سیره در متن زندگی، این دستور کار ویژه ماه ربیع المولود به مناسبت ولادت فرخنده و پر برکت اون حضرته. انشاءالله همه ما موفق بشیم. هر کسی هر مقدار حضرت رو میشناسه در ماه ربیع تلاش کنه که به شناخت بالاتری دست پیدا کنه و مخصوصا این که خط کار، خط زندگی، دستور العمل گرفتن برای بالاخره شباهت به اون حضرت، این در دستور کار ما همیشه باید باشه. مخصوصا ماه ربیع المولود فرصت بسیار خوبیه، یعنی یک بهانه خیلی بزرگ و خوب ما داریم راجع به پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلام علیه هم ماها کوتاهی داریم، حالا قبلا هم به مناسبت‌هایی در همین جلسات عرض کردیم کوتاهی داریم، هم در شناخت، هم در تأسی، در ارتباط فکری، ارتباط عاطفی با حضرت فاصله ای داریم که بعد از خدای متعال بخوایم توفیق بده که این فاصله کم بشه و همین مناسبت ها رو باید انسان غنیمت بشموره برای اینکه سطح شناخت و ارتباط خودش رو با اون بزرگوار افزایش بده و ارتقا بده. این انشاءالله روزی همه ما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما درباره 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود، رسیدیم به این فراز که فجعلنا ممن یرآه حق رعایته. اینجا یه مقدار تفصیل داده شد، دوستان خاطرشون هست که این به چه معناست. این رو ما بهانه قرار دادیم، ادب مع القرآن ذیل این جمله برای دوستان عزیز تشریح شد دیگه، تفصیلی هم داشت و حالا نمیدونم چند جلسه شد ولی قابل ملاحظه بود وقتی که روی این مطلب گذاشته شد. قرارمون هم این شد که دوستان اون مجموعه رو ببینن، اگر به نظرشون میرسه سوالی، نکته‌ای یا تکمله‌ای لازم باشه مطرح کنن که انشالله ما در مطاوی بحث و در مسیر سخن انشالله اون رو مد نظر قرار بدیم و بحث ما انشالله در اون محور به یک سطح بهتری و کیفیت بهتری برسه انشالله. خب در ادامه دعا، دعای 42، کار ما از این بعد یه مقدار آسانه چون در همون مقدمه، در تلیعه و مخصوصا در این ذیل این بحث اخیر و این قطعه اخیر مطالب در یک حد قابل ملاحظه‌ای تفصیل داده شد و مفصل بیان شد و مطرح شد، کار ما در ادامه آسان تره. بنابراین یه مقدار از نظر متن ما سریع تر پیش میریم، به قول طلبه ها بحثای خارجش به اندازه کافی انجام شد، حالا بحث متن عمدتاً میمونه. ما یه مقدار تطبیق متن داریم و انشاءالله بتونیم از کلمات سید و ساجدین علیه السلام بهره بیشتری در ادامه ببریم انشاءالله رحمان. خب ملاحظه کنید اینجا حضرت فرمودند که خدایا من رو جز کسانی قرار بده و ما رو جز کسانی قرار بده که حق مطلب رو و حق رعایت رو درباره قرآن ادا کنیم. و یدین لک به اعتقاد تسلیمه لمحکم آیاته. در ارتباط با آیات محکم قرآن ما تسلیم عملی داشته باشیم، یعنی یدین لک یعنی دین ما، روش ما و اون منظومه فکری ما و منظومه رفتاری و زیستی ما با آیات محکم قرآن هماهنگ بشه. این تعبیر خیلی دقیقه، یدین و لک معناش اینه. ببینید یدین و لک یعنی من ملتزم بشم خالصانه برای تو، تسلیم در برابر قرآن رو. این التزام ازش به دین تعبیر میشه، التزامی که هم فکر رو در بر میگیره، هم خلق رو در بر میگیره، هم عمل رو. یعنی بفرمایید بینش، گرایش و کنش، این هر سه مرحله وقتی در هر سه مرحله شما در برابر قرآن کریم تسلیم شدید، به اون نقطه اوج از تدین خالص دست پیدا کردید. چه جنس از آیات قرآن؟ فرمول محکم آیاته، آیات محکم، که حالا من اینجا یه توضیح رو قبلا گفته بودم، یه اشاره خواهم داشت و انشاءالله ادامه میدیم. و یفزع الی الاقرار بمتشابهه و مودخات بیناته. اما در ارتباط با آیات متشابه قرآن، راجع به آیات محکم تسلیم، تسلیم یعنی همون که عرض کردم که مدل زیست من و سبک زندگی من با این آیات هماهنگ بشه، این در مورد آیات محکم. و اما راجع به آیات متشابه می‌فرماد من در ارتباط با آیات متشابه حالت پناهندگی داشته باشم به ساحت قرآن کریم با اقرار نسبت به این آیات. ملازم اینجا از کلمه اقرار استفاده شد. در ارتباط با محکم، محکمات قرآن تسلیم، در ارتباط با متشابهات قرآن اقرار. اینه و یفزع الی الاقرار به متشابهه. میمونه این کلمه سوم و مودهات بیناته. در قرآن کریم یک مجموعه از استدلال ها وجود داره، استدلال های روشن که ازش تعبیر میشه به بیانات. و بیانات خود آیات قرآن هن، منتها آیاتی هن که در اون آیات بیان های مبرهن ارائه شده. ادامه همین کلمه قبلیست و یفزع الی الاقرار به متشابهه و مودهات بیناته. یعنی من در ارتباط با آیات متشابه از یک سو و در ارتباط با آیات مستدل همراه با برهان از طرف دیگه، موقعیت هم موقعیت اقرار باشه و با این اقرار من به اون مرحله شایسته از ارتباط با قرآن کریم دست پیدا کرده باشه. خب اینجا لازم میشه که یک نکته یادآوری بشه به دوستان، قبلا به مناسبتی مطرح شد به همین مناسبت، منتها حالا چون فاصله افتاده یک یادآوری بشه. یادآوری اینه، ببینید راجع به آیات کریمی قرآن ما راجع به کل قرآن کریم از خود قرآن متن داریم که کلش محکمه. این یک. راجع به کل قرآن کریم سند داریم که کلش متشابهه. و راجع به کل قرآن کریم سند داریم که تقسیم میکنه، بخشی از آیات کریمه قرآنی محکم و بخشی دیگر متشابه. این چیه قضیه؟ خلاصه مطلب اینه، راجع به اون عنوان اول عبارت است از اینکه کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت. اونجا که فرمود کتابون احکمت آیاتو، که حاصلش این میشه که کل آیات کریمی قرآنی محکماتن، یعنی از مقام حکمت صادر شده و دارای ثبات، استواری و استحکامه. دارای ریشه محکم و استوار کل آیات قرآن، یعنی از به قول شما بای بسم الله تا سین ناس که آخرین حرف قرآن باشه. این معنای این که همش محکمه. اما عنوان دوم که کل قرآن متشابهه، اون به چه معناست؟ معنای این تعبیر عبارت است از این که آیات کریمه قرآنی با همدیگه هماهنگی و شباهت دارن. یعنی سراغ هر بخشی از آیات قرآن برید به بخش‌های دیگر، در سوق و سبک و جهتگیری و دقت می‌فرمایید، در شیوه بیان و اینها شباهت دارن. از این جهت فرمود همش متشابهه. اما میام سراغ این فصل سوم مطلب که حالا محل بحث ما در این بیان امام علیه السلام این سومیه. فرمود قرآن رو که نگاه میکنید دو بخش پیدا میکنه. یک بخش میشن محکمات که هنه ام الکتاب، یه قسمت هم میشن و اخر متشابهات. یعنی خودش میاد برای شما تقسیم میکنه، یعنی کل قرآن اینجا تقسیم میشه به یک فصل محکمات، فصل دوم متشابهات. خب تو این تقسیم دوم به چه معناست؟ در این تقسیم دوم اینجوریه که آیات محکم آیاتی هست که در اون آیات دستورالعمل زندگی و تفکر به صورت شفاف بدون ورود به احتمال‌های متنوع و متعدد درش مطرح شد. یعنی خیلی احتمال‌های گوناگون نمی‌پذیره. آیا خیلی روشن، شفاف و واضحه. وقتی به شما فرمان میده نماز بخونید، این نماز بخونید. فرمان به اقامه نماز، فرمان به ایتاء زکات، فرمان به امر به معروف، فرمان به نهی از منکر، فرمان به مثلا خلق حسن، فرمان به مثلا داشتن شیوه توحیدی در زندگی، به معاشرت مثلا مناسب با خانواده و بشمارید برید جلو. در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های مثلا اجتماعی، فرهنگی، خطوط خیلی شفاف و روشنی در این آیات مطرح شد. اینا میشن محکمات. یک فصل دومی از آیات قرآنی است که نه، اینها دارای پیچیدگی در سبک بیان هستند که این آیه به ظاهرش نمیشه استناد کرد. وجوه مختلف و احتمال‌های گوناگون ازش استخراج میشه. دارای جلوه‌های گوناگون است. اینا میشن اسمشون میشه متشابهات. این تقسیم بنابراین در آیات کریمه قرآنی هست. اگرچه در برقراری نسبت بین آیات محکمات و آیات متشابهات میشه گفت بخش اعظم قرآن کریم آیات محکماتند، بخش متشابهات بخش کمتری رو به خودش اختصاص میده، ولی یه واقعیتیه که در ضمن آیات کریمه قرآنی این آیات هست. شما مثلا اگر بخواید مثال بزنید، حالا مثال به قول خودمون مثال شاه عباسیش، مثلا اونجایی که میگه ید الله مثلا فوق عیدیه، خب میگن خب این دست یعنی چی؟ خب بخواییم به ظاهر به این کلمه استناد کنیم، کارمون مشکل میشه، با مبانی توحیدی دچار تناقض میشه. اینجا دیگه باید به همون بخش دیگهی پناه برد، یعنی این آیات متشابه باید عرضه بشن به آیات محکم، بعد از اونجا معنای صحیح به دست بیاد که بعد به ما بگن خب ید اینجا به معنای مثلا عنایت به یک معنا، قدرت به یک معنا که بیشتر قدرت میگن، به معنای اون به اصطلاح چتر ولایت مستقر ید الله اینجا معنی میکنن. بعد هم استخراج میگن چون دست نماد در انسان نماد بالاخره بچ و اقدام و قدرت و اینهاست، بنابراین از اونجا استنباط میکنن. این میشه متشابه، اونطور وجوه مختلف میگیره اینجور آیات، چون وجوه مختلف و احتمالات مختلف میگیره در معرض خطر قرار میگیره. انسان وقتی مواجه میشه با آیات متشابه در معرض خطر انحراف قرار میگیره. حالا اینو داشته باشید. این که عرض کردم نمونه هست، مثلا آیه نور به من بگن آیه متشابه از قرآن معرفی کن، من آیه نور رو معرفی میکنم، یعنی نمیرم سراغ این آیه ید الله که خیلی مشهوره در مثل میخوان مثلا مطرح بکنن. او این آیه رو، آیه نور رو الله اکبر که میگه الله نور السماوات والارض، حالا بشنو، مثل نورهی کمشکات فی ها مصباح المصباح و فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکه زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. بسم الله. چیه قضیه؟ بله. چی شد؟ این از اون آیات. جز همون فهرست آیات متشابه. خیلی اینجا تحمل این آیات خیلی زیاده. یه کسی بشینه اینجا بخواد وجوه و احتمالها و امثال اینها رو زیل این آیه کریمه بچینه. خیلی چیزای متفاوتی به دست میاد. یعنی چی؟ این تمثیل اینجا کارو برای ما آسان کرد، کارو برای ما پیچیده کرد. مطلب چیه؟ یه سوال مطرحه. خب این اجمالا اینجوریه، آیات محکم ما در مواجهه با اونها مشکلی برای ما پیش نمیاد در برداشت از ظواهر طبق قاعده، قواعد لغوی، قواعد بیانی، صرفی، نحوی، همینجور مراجعه میکنیم، میفهمیم، استفاده میکنیم و برداشت میکنیم. آیات متشابه الفاظش حجیت پیدا نمیکنن، یعنی چون وجوه و احتمالهای مختلفی میاره، اینجا لغزشگاه هاست، یعنی محیط خطر و لغزشگاهه. قرآن کریم میگه که اتفاقاً آدمای سلیم النفس در مراجعه به قرآن کریم تکیه‌گاهشون آیات محکمه. آدمایی که یه چیزی تو یه مرضی دارن، یعنی اعوجاجی درشون هست، اینا میرن دنبال آیات متشابه. نکتش چیه؟ نکتش اینه که به آیات محکم نمیتونن احوا آراء شخصیه و خواهش های نفسانی خودشون رو تحمیل کنن. اما به آیات متشابه میتونن برن از آیات متشابه استفاده کنن و فتنه انگیزی کنن، شروع کنن از اون آیات خلاصه یک برداشت های عجیب غریبی که با اون برداشت ها تو جامعه دستنداز درست کنن، تفرقه ایجاد کنن، رفتارهای نامتعارف درست کنن. این امکان بر اونا فراهم میشه در آیات متشابه. چون قرآن هم میگه یبتغون ما تشابه، اینا میرن دنبال آیات متشابه، میرن ابتغاء الفتنه، میرن یعنی برای اینکه از توش بتونن بالاخره خواهش های خودشون رو و مطالب خودشون رو دنبال کن. خب این تا اینجای بحث. راه نجات چیه؟ چی کار باید کرد؟ این سوال رو از یه زاویه دیگه هم میشه مطرح کرد. زاویه دیگه اینه که به کسی ممکنه بپرسه چرا؟ چنان که پرسیدن مگه این کتاب هدایت نیست؟ مگه بله؟ نیامده برای هدایت انسان‌ها. پس این وجود آیات متشابه به این معنا تو قرآن چه وجهی داره؟ این یک نوع مواجهه است. اینو اون کسانی که در صدد هستن به قرآن مثلا ایراد کنن اینجوری گفتن. یه وجه هم مؤدبانش اونیه که ما گفتیم. مؤدبانش اینه که بگیم خب چه کار باید کرد در ارتباط با این آیات. خود قرآن کریم تکلیف رو روشن کرده و اون عبارت است از مراجعه به الراسخونه فی العلم، که به نص قرآن کریم تأویل قرآن و اسرار قرآن نزد اونهاست، باید به اونا مراجعه کرد. و از همینجام اتفاقا سر وجود آیات متشابه در قرآن کریم معلوم میشه. البته اسراری داره، یه فهرسته. شاید یکی از اون دلایل اصلیش این باشه که مؤمنین در رتبه های ایمانی با آیات متشابه آزمایش میشن. در آیات متشابه امتحان مؤمنینه. آیات محکم که خیلی امتحان برانگیز نیست، اما شما وقتی با آیات متشابه روبرو شدید اینجا معرکه امتحان اهل ایمانه، اونجایی که وارد میشن. که اینجا که قرآن آیاتش وجوه مختلفی رو میپذیره، اینجا چگونه رفتار میکنن؟ آیا اینجا تفسیر به رأی و آوردن به میدان خواهش های نفسانی و حزبی و گروهی و چون فرقه‌ای خودشونو میارن حمل میکنن به قرآن کریم که باختن، یا نه اینجا حالت اقرار در برابر این آیات به خودشون میگیرن، دستاشونو میبرن بالا و علم این آیات رو به اهلش میسپرن؟ اون وقت وقتی که گفتیم علم این آیات رو به اهلش میسپرن، پایه و راسخونه فی العلم به میان میاد و همینجاست که معلوم میشه که کتاب صامت وقتی نقش هدایتیش کامل میشه که بله که با کتاب ناطق همراه باشه، و الا بدون او کتاب صامت که صامته انعطاف پذیر میشه، تحمل پذیر میشه، تحریف پذیر میشه و یه جاهایی به جای که هدایت کنه به نص قرآن کریم گمراه میکنه. یهدی من یشا و یذل من یشا. البته فرمود و ما یذل بهی الا الفاسقین. اینجوری نیستش که هر کسی رو قرآن گمراه کنه. اگر کسی فاسقانه بره سراغ قرآن این همین کتاب که کتاب هدایته اسباب سقوط او رو فراهم میکنه. حتی این به دست خودش این رو فراهم کرده، منتها قرآن اینو نسبت میده به اون اضلال، میگه قرآن این رو به جای هدایت گمراهش میکنه، چون این مواجهش مواجهه فاسقانه است. مجازاتش عبارت است از سقوط، و قرآن کریم برای یک چنین کسانی خودش اصلا مجازاته، همینجا مجازاتشون میکنه. که تو این تاریخ پشت سر ما نگاه کنید میبینید کسانی که از مجلس رحلت پیغمبر، از خود جلسه رحلت، هنوز پیغمبر از دنیا نرفته، در جریان ارتحال همین پریروز که روز 28 ماه صفر که روز ارتحال حضرته، اونجا در برابر نس اجتهاد کردند و در برابر تقاضای پیامبر که فرمود قلم و دوات بیارید چیزی بمیسم گمراه نشید، یه جمله گفتن. البته دو تا جمله گفتن که یکیش یه روزه یه که من و شما باید بشینیم تا قیامت گریه کنیم باش، که اون اهانتی بود که به حضرت کردن. و جمله دومش این بود که گفتن حسبنا کتاب الله، گفتن این کتاب پیش ما هست دیگه، این بسه دیگه، دیگه چه نیازی هست. این کلمه حسبنا کتاب الله از اونجا گفته شد، یعنی در حضور خود حضرت، به زمینه یه جمله دیگه که اونو دیگه من نمیگم چون ما دیگه حالا از ماه سفر خارج شدیم. یعنی یه اهانت عجیبی بود اونجا به ساحت قدس نبی اعظم صلواتون و سلام. خب که این حسبنا کتاب الله یعنی چی؟ یعنی دیگه قرآن مهجور شد. برای اون جماعتی که گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن به جای اینکه بشه کتاب هدایت میشه کتاب مضل. چون اینها اون در واقع مترجم، مفسر و مبین و اون قرآن ناطق رو کنار گذاشتن. این که پیغمبر اکرم فرمود گله کرد رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قومی ناظر به همون جماعتی است که گرفتار ارتداد شدن دیگه، که فرمود انقلبتم علی اعقابکم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی الله علی محمد و آله، اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فتعمد و من ينقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. حالا کسی میخواد به جاهلیت برگرده به خدا ضرری نمیزنه. فهمد و سیجز الله و شاکرین، سیجز الله و شاکرین. این ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میدونید یعنی چی؟ ما یه مقدار گاهی آیات رو دقیق معنی نمیکنیم. اتخذوا هذا القرآن مهجورا یه معنای یعنی ذو مراتب داره. اصل مهجور سازی قرآن، جدا سازی قرآن از اطرته، اینه اصل مهجور سازی، اینه. یعنی قرآن اگر از اطرت جدا شد مهجور میشه. میشه چی؟ در روایات هست میشه یک کتابی که دستاویز میشه، هر کی هر کاری خواست دیگه با قرآن میکنه. گرفتی چی گفتم؟ دیگه هر کاری که دلشون خواست میکنن با قرآن. یعنی این کتاب رو به تعبیر خودمون بی صاحب پیدا میکنن دیگه، از انواع و اقسام برداشتهای خودشون رو تحمیل کنن، تأویل میکنن، خدمتون عرض کنم تفاسیر به رأی میکنن که کردن نکردن. ببینید مگه همین قرآن رو داعش نمیذاره جلوش و سر مسلمان ها رو میبره و با خانوماشون، نوامیسشون، بچه هاشون و زندگی هاشون و اموالشون و میراثشون اینجوری رفتار میکنه؟ مگه با قرآن نمیکردن؟ خب بگید داره یا نه دیگه. قرآنو میذاره، صوت قرآنو پخش میکنه، آیات قرآنو میخونه، عمل میکنه. اینه دیگه، این از توش در اومده. از قرآن مهجور داعش در میاد. این قرآن اونجا چی کار کنه؟ چی بگه؟ چی بگه این قرآن اونجا؟ چون وقتی از اطرت جداش کردید، این میشه دیگه. و این همه تشتت و این همه تفرقه و این همه گروه گروه شدن ها که طی این قرنها اتفاق افتاده، این هاست دیگه. ببینید چه خبره، چه برداشت های عجیب غریب، چه فرق سازی ها، چه اوضاعیست واقعا. اینها حاصل قرآن مهجوره که پیغمبر گله کرد آیه رو فنی معنی کنیم. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی اگر قرآن از علی جدا شد این میشه مهجور، یعنی میره کنار. بعد حرفای دیگران و خواسته های دیگران میشه حاکم، قرآن میشه دستاویز اونها، در اختیار اونها، هر وقت بخوان ازش استفاده میکن. اون وقت نتیجهش این میشه که در اون ماجرایی که برای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده، تو مجلسی که سر سید و شهدا اون وسطه، آیه خونده میشه. عجب. گفت بله، مگه نشنیدید؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی اون نگرش جبری یزیدی تحمیل میشه به زیباترین و توحیدی ترین آیه قرآن کریم، در حالی که سر قرآن ناطق اونجا بریده است و قرآن ناطق حی در زنجیره، در حضور اونا شروع میکنن آیه میخونن. بله او خودش عزیز کرد، خودش ذلیل کرد. شما چی دارین میگید؟ از یک کسی گرفت به کسی دیگری داد، خودش خواسته، شما اینجا چی کارید؟ اینجوری استدلال میکنن. این کلمه اتخذوا هذا القرآن مهجورا خیلی روزه عجیبیه. یعنی اگر یک کسی بگه متن روزه تو قرآن کریم کجاست، من میگم این آیه رو بخونید. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. از آیات یک چنین قرآنی بنی امیه و بنی العباس و دیگران بالا رفتن، اینو منبر خودشون کردن، همین آیات رو، و دستاویز خودشون کردن تا زمان نهازا که میبینید چه خبره دیگه توی جریان مسلمان ها چه داره میگذره. برداشت بسیار نازل و دم دستی و سطحی از آیه گله پیامبر همینیست که ماها میگیم تو جلسات خودمون که آقا پیغمبر اکرم از ماها گله داره. حرفم بد نیست، تا یادمون باشه اشتباه نکنیم. پیغمبر از ما گله کرده که ما چرا مثلا قرآن رو خیلی نمیخونیم توی قفسه مثلا منازل ماست. آقا تلاوت کنید، جلسه درس بذارید، مباحثه کنید، ازش استخراج کنید، جلسات تفسیریش بهره‌مند بشید. بله، این برداشتیست که ما بین خودمون انجام میدیم. این با مغز اون آیه و مغزای آیه دوتاست که پیغمبر داره گله میکنه. حتی من میگم که این بخش اخیر هم ابتلاعاتی هم که ما در بخش امین ارتباطات ظاهری با قرآن کریم هم داریم ناشی از اون مصیبت عظمای اوله که اتفاق افتاد و مسیرها جدا شد و این قضایا پشت سر هم پیش اومد، بازم از همون جا ناشی میشه. خب پس آیات متشابه اینه. اتفاقا آیات متشابه قرآن حامل اسرار و زیبایی ها و نکته های فوق العاده است که خیلی باب جدیدی رو به روی مزامینی متفاوت و فوق العاده باز میکنه که امکان دیگری برای قالب ریزی لفظی اون معانی وجود نداره. یعنی اون معانی متفاوت و عالی که مربوط به عوالم دیگری است، مربوط به رتبه های عالی تری از معرفته، اینا اگه خواست بریزه تو قالب الفاظ همین میشه، باید تمثیل بشه، باید قالب حسی بگیره، بله باید بیا تو همین ظرفه این الفاظ قرار بگیره دیگه. این الفاظ تحملش بیشتر از اینا نیست، میشن کلماتی که معانی مختلفی رو میشه بهشون حمل کرد. خب اینجاست که نیاز قرآن صامت به قرآن ناطق از متن قرآن آشکار میشه و اینجاست که اون وقت پای راسخون فی العلم به میدان میاد. اینجاست که اون وقت شما باید برید سراغ اون کسی که قرآن گفت و من اندهو علم الکتاب، گفت شاهد تو کیه برای حقانیتت؟ گفت شاهد من یکی قرآنه و دیگری اون کسیست که همه علم قرآن رو در سینه داره. پیغمبر داره، پیغمبر میگه دیگه. در جای دیگه فرمود و یتلوه شاهد من، از طرف از خود او، منه، از وجود او، از نفس او شاهد بر حقانیتش میاد. اون یه جای دیگه فرمود در جای دیگر که جلسه یه دو جلسه پیش به مناسبت عرض کردیم، گفت که سند تو چیه؟ قال الذين كفروا لست مرسلا. میگن نه تو اصلا پیغمبر نیستی. منکر میشن. خب جواب چی بده به اونها؟ بگو خدا برای من کافی است و اون کسی که همه علم کتاب نزد اوست. این شاهد من، این برای من کافیه، یعنی علی علیه السلام و اربابنا لتراب مزجع الفدا، علی و من عنده علم الکتاب. خب این خود این میشه همون معنایی که فهمون ولا یعلم تعویله، این تعویلشو فقط خدا میدونه. تعویل مال کجاست؟ تعویل مربوط میشه به آیات متشابه که این به کجا برمیگرده، عینیتش چیه، رجوعش به کجاست. دقت میفرمایید؟ اینو نمیدونه مگر خود خدای متعال و راسخون فی العلم، بنابر اون معنای منتخب و راسخون فی العلم. اون وقت راسخون فی العلم منحصر میشه در اولیاء کامل. درد میزنم که یه روایتی هم هست از پیامبر عظیم الشان، فرمودن تنزیلش با منه، مثل روایته، فرمودن تنزیل قرآن با من، تأویلش و تفسیرش به عهده علی است. اینجاست پیش اوست، تفسیر و تأویلش با او، تنزیلش با من. خب اینجا یه مقدار توضیح لازم داشت که من عرض کردم که این هم معلوم میشه چرا محکم و متشابه، هم این از این بیان نمجد و راه بالاخره نجات چیه؟ راه نجات اینه. هر جا هم که ما دسترسی پیدا نکردیم، هر جا دسترسی پیدا نکردیم. قاعده چیه؟ قاعده اینه که اهل فن آیات متشابه رو به آیات محکم ارجاع بدن و بهترین و سالمترین نوع برداشت رو در اختیار ما بگذارن. اونجا ما بالاخره اون رو میبریم ذیل اون نظام احتمالات. یعنی میگیم اینم این یکی از احتمالات معنای این آیه است. میره ذیل اون نظام. باز تعریف میشه. اینجا حال ما چیه؟ حال اقراره. بنابر این در برابر آیات محکم تسلیم به همون معنایی که عرض کردیم. یدین و لک به تسلیم. در برابر آیات متشابه پناه میبریم، پناهنده میشیم به ذیل این آیات با اقرار که ما این رو آیات از سوی خدای متعال میدونیم، با اون شیوهی که برای فهم این آیات و استنباط این آیات و برداشت صحیح از این آیات از خود خدای متعال در اختیار ما قرار گرفته. این میشه. خب اگه اجازه بدید این قسمت بعدی کاملا تکلیف ما رو روشن میکنه. فقط اللهم انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله مجملا. حالا اینجا یه مطلبی ما یه قدم میخوایم بریم بالاتر. اجازه بدیم. اینجا جالبه. اینجا جالبه. حالا میگیم که تا حالا ما یه تقسیم میکردیم محکم متشابه. مثل این که پیش خودمون میگفتیم که اینجوری یه برداشتی کردیم. گفتیم از محکمات ظاهرن میشه در مراجعه مستقیم استفاده کرد. حالا الان حالتون گرفته میشه. یعنی اجازه بدید اینجا الان یه مطلبی پیش میاد که گفت انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله مجملا و الهمته علما عجائبه مکملا و ورثتنا علمه مفسرا. عجب. و فضلتنا علی من جهل علمه. این که دیگه مطلب یه قدم رفت بالاتر. بعضی ها خیال میکنن که ما فقط وجوه نیاز به راسخون فی العلم مربوط به آیات متشابهه. بنابراین در آیات محکم گویا مثلا نیازی نباشه. خیلی خوب سلمنا. اگر اینو ما قبول کرده باشیم. جناب علی بفرمایید. قرآن میگه اقیم الصلا. میگه نماز بخونید. حالا چجوری بخونید؟ چند رکعت بخونید؟ احکامش چیه؟ گرفتید چی گفتم میگه؟ حالا بیا اول الکلام. حالا اول الکلام. حتی آیات دیگر مربوط به اقامه نماز رو هم تو قرآن هر چی که هست بیارید ذیل همین آیه بچینید. همش هم که بیارید به جای اینکه تکلیفتون روشن بشه بدتر پیچیده میشه. خب چه کار بکنیم؟ بله؟ چه خاکی به سر رو بکنیم؟ خب اون نمازی که خدای متعال میپسنده از این آیه شفافتر و میگید آقا این آیهش دیگه محکمه دیگه، به ما فرمان اقامه نماز داد. خیلی خوب. بعضی از آیات در مورد وقت آمده، بعضی از آیات درباره مقدماتی از نماز آمده، ولی اینا چینشش و تنظیمش کجای قرآن به ما گفت ما چند رکعت قرآن بخونیم؟ چه ببخشید نماز بخونیم چند رکعت؟ حالا اون صبح گفته بود، حالا چند رکعت؟ چقدر ساعاتش، تنظیماتش چجوری؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، که ابهام رو بیشتر میکنه. بعد اون وقت پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. تمام شد. فقط بیان حالا من نماز میخونم همینجوری که من خوندم بخونید. اینو خدای متعال ازتون بپذیر. تمام شد، کار درست شد دیگه. کما رأیتمونی اصلی. آره. وقت اونایی که اهل تأویل و اینا هستن اونجا هم باز، یعنی حتی ذیل آیات به این شفافی هم باز کار خودشون رو میکنن، از دلش اون آمین در میاد و از دلش تکتف در میاد و یک چیزایی که دیگه نمیدونم سر از کجا به دست میاد، وضوهای متکلفانه و دیدید از این ور میدیم بالا، نمیدونم سر و صورت رو میشوریم، مسحش با قسلش همه چیز چیش چی میشه، دیدین دیگه چه میکنن رفقای ما. خب این ومسهو چی شد؟ این که اصلا یه دوش باید بگیرید، این پا رو باید بگیرید زیر آب و سر رو برداری بیارید زیر آب و پس فرق مسحش با قسلش چی شد؟ اینو که همش با هم شد که. خب اونجا به حسب ظاهر این آیه جز آیه محکم بوده، گفت بله، گفته که نماز بخونیم. خب چجوری بخونیم؟ تفصیل مطلب کجاست؟ اینجاست امام علیه السلام فرمودند خدایا قرآن رو با همه اون توضیحاتی که دادیم در قبل در جملات قبلی که هدایت فرقانه نمونم مفصله مبرهنه نوره ذکره که به تفصیل گذشت، اینو که تو فرستادی بر پیغمبرت مجمل فرستادی، مجملا یعنی خلاصه و اساره اون فشردش رو دادی به پیغمبر. خب اونگاه و الهمتهو علم عجائبهی مکملن، اون وقت شگفتی ها و اون معارف تو در تو همه اینها رو عجائبش رو به پیغمبرت الهام کردی، الهمتهو. خب و ورثتنا، میدونی اینو کی داره میگه؟ حجت خدا داره میگه، امام علیه السلام. و ورثتنا علمهو مفسرن، اون وقت دانش تفسیر یافته پرده برداری شده بی ابهام و زلال و خالصش رو این رو به ما ارث دادی و ما از همین طریق بر دیگران تفضیل داده شدیم و فضلتنا علی من جهل علم. بله، اون وقت فرق امام صادق علیه السلام با دیگران معلوم میشه، تفاوت امام باقر علیه السلام با دیگران معلوم میشه، تفاوت در همینه دیگه، یعنی تفاوت در همین علم قرآنه که این در اختیار امام باقر هست، در اختیار دیگران نیست. خب نیست دیگه، چی کار بکنه؟ در اختیار امام صادق علیه السلام هست، خود دیگران بی بهرن. وقت اینجا امام علیه السلام هم علم به آیات محکم نزد اوست، هم علم آیات متشابه نزد اوست و هم فراتر از اینها عجائب و اسرار و درون مایه‌های قرآنی و تأویل و تطبیقش با عالم عینی، یعنی عالم تدوینی با عالم تکوینی، نسبت برقراری اینها با تمام عوالم و کرانه های هستی که قرآن کریم حامل همه اونهاست، اینا همش پیش امام علیه السلام دیگه. خب اینجوریه که امام میشه امام دیگه، که لا یقاس به آل محمد احد صلوات الله و سلام علیه مجمع، اینجور میشه آل محمد. اون اینا دیگه کسی رو نمیشه با اینا مقایسه کرد که، از هم قابل مقایسه نیست. چی میخوایم با چی مقایسه کنیم؟ دیدم بعضی از این حالا رفقای ما که یا بعضی از هست مباحث، خب بیه ما یه مقدار مباحث مثلا فقه مقارن درست کنیم و نمیدونم. خب خیلی خوبه، خوبه از جهت علمی مراجعه و اینا خوبه، اما شما یه وقت مراجعه میکنی میخوای از دل او استخراجی داشته باشی، خب چی با چی میخوای مقایسه کنی؟ کلام و کم نور فقط مال این خانواده است، برای یه جایی که دیگه خبری نیست که، اون دیگه همش تاریکیه، چیزی از دوش به دست نمیاد که. عجب. خب عرضمون رو جمع کنیم. و ورثنا علمه مفسرا و فضلتنا على من جهل علمه و قویتنا علیه لترفعنا لترفعنا فوق من لم يطق حمله. اینه الله اکبر. یعنی شما هر گوشه ای از قرآن کریم از آیات داده شد در اختیار امام علیه السلام سپردید به امام، حالا امام شروع میکنه گفتن برای شما. الله اکبر. حالا میگه زهم آیه نور رو بدید به دست امام صادق علیه السلام، ببینید براتون چه میکنه. وقت داده میشه دست اهلش، اینه دیگه. و قویتنا علیه لترفعنا فوق من لم یطق حمله. خب اینی که باعث شده ما رفعت داده شدیم، ما برتری داریم بر کسانی که تحمل این اسرار و عجایب و معانی و شگفتی ها رو نداشتن، که این تحملش به ما داده شد. ببینید اینجا من یک کلمه فقط عرض کنم، این تحملش داده شد، تطبیق قرآنیش کلمه شرح صدره، که قرآن وقتی که به پیغمبر اکرم میخواد فضایلشو بگه میگه چی؟ میگه علم نشرح لک صدرک. این شرح صدر، شرح صدر ولی یعنی اشراف او بر تمام مراتب هستی. برش اینو علم نشرح لک صدرک. خب از این وقتا اینو معنی میکنیم به تحمل و بله، یعنی سعی صدر به دادیم که بتونی این کج رفتاری ها و کج خلقی ها و کج گویی های دیگران رو تحمل کنی، مثلا اینجوری میگیم. نه عزیز من، این علم نشرح، این شرح صدر حجت بالغه کامله الهیه، همون اعطای ولایت کلیه الهیه به اوست، اینه شرح صدر، اینه. وقت صدر ولی اینجوری معنی نمیشه که وقت بعضی از ما میگیریم توضیحش میدیم، اون شرح صدره که لترفعنا فوق من لم یطق حمله. اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله و عرفتنا برحمتک شرفه و فضله. این چند جمله میدونید دیگه، این چند جمله مقامات اولیا و نسبتشون با قرآن کریم. و ما اللهم همان گونه که جعلت قلوبنا له حمله، قلب ما رو، یعنی قلب ولی کامل رو، در واقع اون حامل تمام حقایق قرآنی قرار دادی و اسرار کتاب الهی و عجائبش، و عرفتنا به رحمت که شرفه و فضله، و به رحمت خودت فضیلت قرآن و شرف قرآن رو به ما معرفی کردی. یعنی او میدونه قرآن یعنی چی؟ بله، فضل القرآن و شرف القرآن پیش فاضل و شریفه. فاضل کیه؟ شریف کیه؟ اون میدونه شرف قرآن چیه و فضل قرآن چیه، به او سپرده شده. فصل علی محمد الخطیب به صلی الله علیه و آله و سلم. بله، میگه پس حالا که اینجوره، پس تقاضای درود و صلوات میکنه از خدای متعال، فصل علی محمد الخطیب، بر محمدی که این به این آیات مخاطب قرار گرفت. این خطیب به معنای مفعولیش بگیرید لطیفتر و شیرینتره. بعضی من دیدم به معنای فاعلی گرفتن در مثلا ترجمه یا شعر، نه اینجا به معنای مفعولیشه که گفت انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کسیست که مخاطب قرآن قرار گرفت، علی محمد الخطیب به، یعنی اون ذات پاک مقدس مشروع گستردهی که مورد خطاب این آیات از سوی حضرت حق قرار گرفت، در او درود بفرست. این کیفی داره، علی محمد الخطیب به و علی آله الخزان له، ببینید، و بر آل او و عترت او که خازنان در برگیرندگان و حافظان و نگهدارندگان حقایق قرآنی هن. بر این دو درود بفرست. و جعلنا ممن یعترفو به انهو من اندک، ما رو در زمره اون کسانی قرار بده که معترفند به این که این کلام از سوی توست، من اندک، حتی لا یعارض و نشک و فی تصدیقه، تا در این اعتراف هیچ شکی پیدا نشه، یعنی یک اعتراف یقینی زلال قطعی خلاصه متقن، که دیگه به قول شما بگید مو لا دردش نمیره، لا یعاره و نشک فی تصدیق، در تصدیق این که این کتاب از توست، از سوی توست و متعلق به توست. ولا یختلجن از زیغ ان قصد طریقه، و تو وجود ما خلجانی، تو فارسی هم ما هم میگیم خلجان، لا یختلج یعنی هیچ اعوجاجی، گمراهی از اون طریق مستقیم و صراط مستقیمی که قرآن معرفی میکنه به وجود نیاد و وارد نشه. اللهم صل علی محمد و آله صل علی محمد و آله محمد. بله، انشالله که خدای متعال ما رو قد شناس قرآن و اطرت قرار بده، این دو میراث عظیم نبوی، و انشالله ما بر همین صراط مستقیم باشیم تا از همه وجوه القرآن، از همه آیات القرآن، از همه انوار القرآن، از همه ظرفیت‌های قرآنی بتونیم بهره‌مند بشیم، و اون بخشی هم که به خاطر اطلاع به غیبت در دسترسمون نیست، خدا رو قسم میدیم به حق پیامبر اعظم و به حق قرآن و به حق اطرت و به حق حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه الصلاه و السلام، این دوران غیبت ما رو به عصر ظهور اون حضرت مبدل کنه و ما رو به محضر اون حضرت برسونه، و آیات متشابه قرآن رو وسیله‌ای برای اشتداد شوق و شعله گرفتن آتش به دیدار اون حضرت و تقویت انتظار ما برای زیارت اون حضرت و دیدار اون حضرت قرار بده. دعایی بودا، یعنی آیات متشابه وسیله بشن برای تقویت انتظار ما. و شوق ما و آتش ما برای دیدار اون حضرت. آره انشاءالله. خب در خدمتیم. اگر با یه تبریک هم بگیم در کنار این تبریک ربیع، یه تبریک دیگه هم باید بگیم. آقا دستشون رو درن. امشب رفقای این کیکی رو که اینجا بود، البته اگر آقای علامتی حواسش بود وقت باید شیرینی پیروزی می آورد اینجا، از این کیک نمی داد، چون اینا هم عزا میارن هم در یعنی خوبه اونا کار خوب، ولی امشب یه شب خاصی بود واقعا، اعلام پایان داعش. خیلی جشن بزرگی ها، اگه کسی بفهمه داعش یعنی چی، بفهمه عقبه قصه چی که شما میفهمید، اون وقت میفهمید که این اعلام پایان داعش یعنی چی. خیلی پیروزی بزرگه. بعضی از اینا که اهل فنن میگن پیروزی داعش بر جریان داعش از نظر عظمت شبیهی اگر بخواد داشته باشه میشه پیروزی انقلاب اسلامی. یعنی پیروزی انقلاب اسلامی در مقطع خودش با چی قابل مقایسه است؟ این پیروزی بر داعش رو اگر بخواید در مقام تحلیل و رفع موانع به صورت منطقی محاسبه بکنید، چیزی دیگه پیدا نمی کنید با او مثال بزنید. باید برید اصل انقلاب اسلامی با او مقایسهش کنید. با پیروزی یه خورده بخواید تقلیلش بدید، با پیروزی دفاع مقدس باید مقایسهش کنید. خیلی بزرگه. الله اکبر. در الله اکبر. الله اکبر. آمریکا بر منافقین گفت، مرگ بر اسرائیل. انشاءالله که خدا همشون رو مرگ بده. مرگ اسرائیل و اینا به همین قصه از نهلال داعش بودن، واقعا بدبخت شدن، روسیه ها شدن. خیلی فتنه داعش فتنه بزرگی بوده. الله اکبر. خیلی بزرگتر از این هست که فکرشو میکنید. الحمدلله. امشب رفقا حتما یه دو رکعت نماز آره شکر بخونن. این داره، این نماز شکر داره، این پیروزی نماز شکر داره. حالا بروز کنه دوباره میریم از اول سراخش. نه قطع شد، سر اجده ها بریده شد. بله جاهای دیگه چیزایی خواهد داشت، نمودهایی علالقاعده داره، دست و پاهایی خواهند زد. اولین خاصیتش هم این بوده که مادر داعش دیوونه شده، زده به دیوونگی. میگه ننش آل سعوده دیگه، پدرش آره دیگه، پدرش رژیم صهیونیستیه، ننش آل سعوده. ببخشید آگه اهدیان، آیا اهدیان باید این تحلیل ها رو به شما ارائه کن. اینا پدر مادرش اینان. حالا ننش فعلا دیوانه. آره. و قبل از اینکه ننه دیوانه بشه پدر خل شده. این رفتارهایی که این ترامپ و ترامپینگ و اینا تو منطقه هست واقعا، چون اونا نمیدونن چه خاکی به سرشون کنن. این که بینید یه خورده میگیم زده به دیوونگی، ولی یه خورده هم مثل این که حالا غیر از این که زده، یه خورده هم مثل این واقعا شده واقعا. چیکار کنن؟ چیکار بکنن با این قدرت نوظهور؟ اینایی که این وسط راه اشتباه کرده بودن امروز روسیه هم دیگه، این ترکیه. یادتونه اون سری قبل که این اردوغان آمده بود ایران، خاطرتون آقای دکتر چجوری آمده بود؟ او با توپ توپر چجوری با آقای ما صحبت کرد بماند، و البته آقا هم حسابش رسیدن بماند، ولی با توپ پر اومده بود. این نفر مثل عبد زلیل اون رجب طیب اردوغان نمونم چی چی که اون دفعه اونجوری آمده بود، این دفعه مثل عبد الزلیل آمده بود، چه خاکی به سرش کنه دیگه، باخت. همشون باختن. آره الحمدلله. در جریان زلزله اخیر هم خدای متعال خیلی لطف بزرگی کرد به ملت ما، خیلی لطف بزرگی کرد. بعضیا این طرف قصه رو میبینن، اون طرفش رو نمیبینن. این آثار اربعین، آثار این عرض ارادت ها، بالاخره زلزله میاد دیگه. اینا طبق یه نظمی این چیده شده دیگه، این گسل ها فعال میشه، کار خودشو میکنه دیگه، زلزله است دیگه. آره. اما یه زلزله 7 و 6 و 3 که 630-640 تا حالا پس لرزه داشته در اون عمق زمین با اون ظرفیته، این بیاد اون وقت شما بشنوید بگن که آقا مثلا چقدر از اون نفوس 400 و خورده نفر. این چیزی بود که ظرفیت این داشت که نستجی رو بلا بگه 40,000 نفر رو زیر خاک کرد. این بود زلزله. اون تا خب خدای متعال حالا عجله نبود آقای علامتی میگه من اقدام کردیم برای شیرینی، منطقه آقای برسه دیگه انشالله. آره میگه یعنی واقعا عجله نکنن که شیرینی پایان داعش هم بخورن. بله دست شما درد نکن. بله خیلی خوب. بعدی روایت. بله 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 نه کلن اون عمومیه. اونه که میره از این ظاهر به اون اسرار و اینا که اونا همش پیش ولی خداست. گفتیم دیگه اینجوری که شد دیگه منحصر به آیات متشابه نبود. همه آیات قرآن تفسیرش و تعویلش و اسرارش و حقایقش و رموزش همش پیش ولی خداست. بله اون یه نبش قبر چیزیه خیلی، یعنی بخیم سراغ اون چه مطلبیست که رفت و تمام شد دیگه، ماجرای قرانی و افسانه سازی و اینا بود و امام هم که حساب یارو رو رسید. بله اون دیگه تفصیلی داره که الان دیگه حالش نیست که بخوایم، ما الان داریم عشق میکنیم از نابودی داعش. ما رو بر نگردون به این حرفا. الان یه حال خوشی داریم آقای. تو این موضوع داعش هرچی بخوای الان بهت میگم اگه سوالی داشته باشی. خدمت رو عرض کنم اون روایت نورانی یک بیان تفصیلی داره، یعنی بحث داره که این تقسیم چگونه است. به یک اعتبار میشه این متن نص علم الهی است برای تحقق و اجرا، و این ولی میشه عالم به این علم الهی برای تحقق. تو این نگاه ولی خودش رو فدا میکنه برای اون امر الهی. از این جهت این میشه اصغر و اکبر به این اعتبار. گرفتید؟ یعنی امام حسین علیه السلام برای دفاع از کیان قرآن، برای تحقق قرآن به مذبح میره دیگه. بگیم تو ولی اینجا خودش رو فدا میکنه برای قرآن. قرآن اینجا به این معناست، نه به معنای این نگاشته کتبی، به معنای همون حقیقت که امر الهی است. بعد به این اعتبار بعد این تقسیم اینجوری میشه. ببینید اگر ما طبق همون قواعد صحیح به قرآن مراجعه بکنیم، طبق همون قاعده امکان رجوع به قرآن کریم برای خروج از فتنه ها الان در اختیار ما هست دیگه، ما بهرمندیم اونو از بله دیگه، بله علیکم به قرآن با همون قاعده خودش دیگه، بله. یعنی مراجعه بفرمایید مراجعه صحیح به قرآن، مراجعه آفرین، مراجعه درست به قرآن کریم، این اینه که نجات بخشه. دقیقا میشه پاسخش همونیست که خودتون فرمودید. دقیقا نهله فکری داعش عقبش تفکر صهیونیستیه، یعنی دعوت کرد که برید سراغ اون رو ببینید، از اونجا سر در میاره، چون اینا رو در واقع برای مقابله با اسلامی که با موتور محرکه به اصطلاح حکومت آمده به میدان، نمیتونستن دیگه با اسلامی که دقیق میفرمید با یه نسخهی که این فاقد حکومت باشه بیان رو به رو بشن. این بود فتنه بزرگ، اینه گرفتی؟ اینا میگن اصلا خودشون رو معرفه میکنن چی میگن؟ میگن دولت اسلامی عراق و شام، اینجوری خودشون رو معرفه کردن دیگه، از اینا به عنوان دولت اسلامی تو دنیا شناخته میشن، خودشون اینجوری معرفه کردن. یعنی یه مجموعه ایست که چیز داره، بگید خلیفه داره، سرزمین میخواد، مدل حکومتی برای خودش تعریف کرده، روش ارائه کرده، اونجایی هم که گرفتن شروع کرده بودن اینو اعمال کردن، چون اونی که در ایران ارائه شد جذبه جهانی پیدا کرد دیگه، موج جهانی پیدا کرده به عنوان یک مدل، گفتن این مدل رو اگه بخوایم بزنیم زمین باید بدلی ازش ارائه کنیم که اون رکنه قدرت و سرزمین درش تعریف شده باشه. بذار این جریان داعش رو طراحی کردن، انداختن به جون ما، به جون این منطقه. این پیچیدگیش از این جهت بود. اون وقت شما بیارید اینو که اون قسمتی که دیگه روزه باید خوند، که اینو بیارن با یک وقت چه بدلی درست کردن با اون چیزای وحشیانه و رفتارهای آنچنانی، و اینا رو همه رو آوردن زیل اون پرچمی که غیر از نام حق تعالی اسم پیامبر به اون شکل روش نوشته شده بود، توی دنیایی که تازه داشت با اون به اصطلاح اسلام ناب، با قرائت اهل بیتی، اونم هنر ایرانیش، داشت آشنا میشد. گفتن این راهشه که اینو بخوایم بزنیم. یه مقدارم از این جهت کار ما یه مقدار طول میکشه، ولی خب خدای متعال لطف شامله. من بیرون پرسیدم اتفاقا، من همون اوائل، چون همه حواس من به این بود که این آتشی که نسبت به اسلام ناب، به قرائت اهل بیتی با این پرچم ایرانیش که مطرح شده توی دنیا، اینایی که بر اساس این آتش اومدن سراغش، اینا الان چه قضاوتی میکنن تو دنیا؟ چون اینا همه این جنایت ها که تو دنیا میدونید یه چیز نفرت عجیب غریبی رو درست کرد، اما خداوند تبارک و تعالی یه من بعد پرسیدم گفتم چه اتفاق افتاد، گفتن اول یه حالت چیزی بود، حیرتی بود، مخصوصا تو خط اروپایی و تو اون متن زندگی های اون، از یه حیرتی درست شد، و این جماعتی که پیوسته بودن یه دفعه دلشون ریخت پایین که از فردا با چادر ما، با تیپ ما، با اسم ما چگونه برخورد خواهد شد. اول این شد، یه شوکی داد که خیلی نگران کننده بود، ولی با توجه به این که مبارزه با داعش رو ایران پرچم داری کرد. ببینید حالا اگه بخوام برای توضیح بدم یه خود طول میکشه بمانده. اینا گفتن خودمون درست میکنیم. ببین طراحی این بود، گفتن یه همچین چیزی رو درست میکنیم کاملا به اسم اسلام، میفرستیم میدون. این که رفت میدون، خودمون حالا میهم شروع میکنیم باش مبارزه کردن و جمعش کردن. یعنی یه چیز نفرت انگیزی رو به نام اسلام تو دنیای امروز که بالاخره اینا زودم مونده، چون اینا هر جنایتی میکردن، گفتن میفرستیم اینا رو به میدان، منطقه رو به هم میریزیم، مرزها رو به هم میریزیم. که واقعا داشتن مرزها رو به هم میریزن، بعدم خودمون جمعش میکنیم، یه چیزی بالا سر این قضایا قرار میدیم. اون وقت اون موج اسلام خواهی که توی دنیا راه افتاده و موج اسلام خواهی که در درون خود اروپا آمریکا داره شکل میگیره و شکل گرفته و داره جلو میره، اینو میتونیم مدیریتش کنیم. یعنی گفتن حداقل، میدونید اینا تحلیل داره، گفتن حداقل چیزی که از داعش، چون یه حداقل حد اکثر داره، اقلش از داعش چی گیره ما میاد؟ گفتن این از گیره نفرت نسبت به اسلام، نسبت به پیامبر. چون یه کسی تو یه وقت به شاید مثلا بعد از رفقا من گفتم پاسپورت منو گرفت توی حالا بعد فکر کنم کجا بود، نمونم همین آلمان بود یا ایتالیا بود، پاسپورت منو گرفت، یه نگاه بهش کرد، با اینکه میخوند گفت اسمت چیه؟ گفتم محمد. گفتم محمد چون جا نوشه محمد 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 تکرار کرد. گفت خیلی این اسما رو اینجا میشنویم، من بود که خیلی مراجعه میشه، گفت این اسم رو خیلی میشنویم. گفتم کجای کاری؟ تازه اولشه. گفتم از این بنت خیلی خواهید دید که از جامعه خود شما این اسم رو برای خودشون انتخاب کنن. گفتم چه اسم خوشگل‌تر از این اسم؟ بعد گفت این اسم خیلی میشنوم. تر همجور خواست با ما ببینه من چه واکنشی نشون بده. محمد محمد گفت خیلی دیده میشه، تو من تازه اولشه، تمام جهان رو این اسم پر خواهد کرد. خب شما حساب کنید فتنه داعش رو گفتن حداقلش اینه که این اسم رو خرابش کنیم دیگه، این اسم پر جاذبه‌ای که همین جور داره مشتری تو دنیا پیدا میکنه، تو فرهیخته ها، توی متن، توی آزاده های جهان همین جور داره دلبری میکنه میره جلو، چجوری خرابش کنیم؟ اینو گذاشتن بالا سر تو اون پرچمه و زیر شروع کردن سر بریدن. و بعد این رو با کمال وقاحت فیلم گرفتن، دیدید دیگه تجربه بود، فیلم انتشار این موضوع رو انداخت. بذار اول حیرت زد، من شنیدم بودم یه حیرتی درست شد. وقتی که ایران به فضل الهی پرچم مقابله با داعش رو تونست به دست بگیره و اینو دیگه الان همه اعتراف میکنن، فرماندهی جریان مقابله با داعش و خوابوندن داعش با ایران بود، این دیگه الان همه میدونن اعتراف میکنن. وقتی که خود روسا گفتن که ما شدیم عمله کرده اینا، خود گفتن دیگه روسیه که خوب کنار ما بود، خیلی هم تعیین کننده بود نقشش، خیلی کمک کردن صفت برادر پوتین برادر پوتین اینجا کمک کرد، مخصوصا یک کناره‌ای داره گوگین، اون بیشتر به ما کمک کرد عقبشه قرار اینه. اومد وقتی که این شد موج برگشت، وقتی شهد و شهید ما دادیم مدافعین حرم، آقا اینقدر سهم دارن این شهدای مدافع حرم، چه ایرانیش، چه پاکستانیش، چه افغانیش، چه حالا عراقیش، چه سوریش، حالا اونه که مثلا اینه که از بیرون رفتن
خیلی اینا سهم دارن، این شهدای مظلوم ما. لحظا این چه شد؟ اون موج برگشت. من پرسیدم، گفتن نه، کسی دیگه متعرض. من گفتم وا مصیبتا، فرد از پس فردای حادثه میخواستن این اتفاق بیفته. گفتن میریزن این مردم اروپا و نمونم فلان و اینا، دو تا عملیات هم تو انگلیس و من کجا و کجا و کجا گرم. گفتن از فردا اینا میریزن تمام مساجد رو آتیش میکشن، تمام مراکز اسلامی رو در اونجا داده میبندن. اینو میخواستن به دست بیاد دیگه. فکر میکنید چی شد؟ من پرسیدم، گفتن اوائلش اینا دار اینا یه جورایی به ما نگاه میکردن، یه چند جارم متعرض شدم، بعد گفتن نه، اتفاقا گفتن نوع عربستانیش رو اگر ببندید ببندید. یعنی مطالبه الله، خدا بخواد اینجوری بشه، مطالبه متنی فریختگانی و مردمی، حالا مردمی بیشتر جنس مطلعینشون، الان در اروپا اینه، آقا در مساجدی رو که عربستان باز کرده رو ببندید. ما اگه مسجد میخواییم، مسجد از نوع ایرانیش میخواییم. این جمله رو یعنی الکلام یه جور رو گرد اینو بگیم پاشیم بریم. این جمله رو پوتین گفت. من که میگم برادر پوتین، شما خیال نکنید در اینجا علکی گفتن. یه مسجد در مسکو افتتاح شد، مسجد ها، مسجد ها، من ندیدم از روی خدمت کنم این تصاویر رو اینا، یه مسجد افتتاح کردن خیلی مفصل، بزرگ و باشکوه، خیلی میگن مسجد جامعه به معنی الکلمه است. اونجا آقای پوتین در جمع سفرهای کشورهای اسلامی که اینا رو همه رو دعوت کرده بود و بعضی از سایر مثلا غیر مسلمان ها، اینا رو که دعوت کرده بودن اونجا در مراسم افتتاح این مسجد سخنرانی داره. اون سخنرانیش دیدنیه. اونجا ارجاع میده به اسلام ایرانی و بعد از اون جلسه است که پا میشه آقای پوتین، پا میشه میاد ایران. به بهانه چه اجلاسی بود؟ یه اجلاسی بود تو ایران که پوتین هم دعوت داشت، پاشد اومد. خارج از تشریفات و خارج از تمام قواعد دیپلماتیک، از فرودگاه مستقیما رفت خدمت آقا، قرآن برد، پیام برده بود. اون پیام داشت اون کاریشون که آقا ما ولو مسیحی هستیم، اگر بنا باشه اسلامی بالاخره ترویج بشه، ای مسیحی های دنیا، اسلامیست که این آقا پرچمش دستشه، دو ما قرآن رو میاریم، ولو قرآن خیلی نفیسی هم بود، ما اون قرآنمون رو میاریم اینجا هدیه میدیم. خیلی کار عجیبی کرد، خیلی کار قشنگی کرد. خب اون پیام داشت و اونجا هم تو سخنرانیش گفته دیگه، گفته که بابا والله اون اسلامی که عربستان میه که از توش سرموریدن در میاد، که داعش رو کی داره حمایت میکنه؟ پولش از کجاست؟ نفتش از کجاست؟ از اونجاست. بخوایم نجات پیدا بکنیم بعد والله موج اسلام خواهی که خود روسیه رو گرفته، تمام روسیه رو، اون میفهمید داره چیکار میکنه. گفت اگه بریم سراغ ایران آرامه، ما بریم سراغ اینا فردا از توش داعشی در بیاد بشه. آقا برگشت. اخیرا من پرسیدم، البته من بعد از جنگ داعش هم مسافرت کردم به اونجا، با لباس هم رفتم، کاملا هم در امن و امان و مورد احترام، هیچ مشکلی هم برای ما پیش نیومد. از اون دوستانم پرسیدم، گفتم به شما حمله ای؟ گفتن نه. گفتم مشکلی چیزی؟ گفتن نه، هیچی هم برای ما پیش نیومد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما اگه درست عمل کنیم، ما اینجا درست عمل کردیم، هرچی آقا فرمودن همون عمل کردیم. درست عمل کردن یعنی اگر اون چیزی که دیگران گفته بودن عمل کرده بودیم، فاتحه ما خونده شده بودن. بهتون بگم بعضی از این نسخه هایی که بعضی از این حضرات خوبن عزیزن، اونتا خب حالا فهم دیگه، در کسوت ریاست جمهوری و در کسوت وزارت خارجه و امثال این نسخه هایی که حضرات داده بودن، اگه با اون نسخه ها عمل شده بود، باخته بودیم ها، کلن باخته بودیم. کل ماجرا رو. درست عمل کردن یعنی این بود که گفتیم هرچی آقا گفتن، این میشه نتیجه عمل کردن به سخن ولی که من دارم به اینجا من که امروز من شما پایان دارش رو با خوردن ایشتی نه با خوندن اون دوره که نمازش رو چه جلو جشن دارد بر همه رفقا مبارک، بر امام عصر مبارک باشه، بر آقا مبارک باشه، بر ملت محمد، همه ملت های منطقه، بر دوستان امام عصر علیه السلام در تمام جهان مبارک. خیلی کار خوبی شد. دست آقای سلیمانی و رفقاشم درد نکنه و شاید برای نصار روح مدافعان حرم، شاید های مدافع حرم یه صلوات و فاتحه‌ای بفرستید.